و حدود 6 برنامه‌ش هم در جمهوری اسلامی که بالاخره با بررسی این روند 7 دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم می‌بینیم که همونطوری جناب آقای دکتر خاوخشی هم به درستی اشاره کردن، ما در تحقق عدالت منطقه‌ای و پیشرفت مطلومی که به دنبالش هستیم توفیقی حالا به صورت همه جانبه در کشور نداشتیم. البته من منکر زحمات نیستم، کارهای بزرگی در کشور ما انجام شده است. بحث ما بحث توسعه متوازن در کشور هست. داریم اون بخش از مسائل و مشکلاتی که باعث شد همه کشور، همه شهرها، همه روستاها نتونستن به صورت متوازن رشد بکنن داریم بررسی میکنیم. از این رو اجازه میخوام به عنوان نماینده مردم بالاخره نگاه انتقادی داشته باشم.
بله، این نشان از انصاف شما هست که
زنده باشید.
این خودش دلگرمی ایجاد میکنه.
زنده باشید. علی رغم به هر صورت حجم عظیم منابع انسانی، مالی، طبیعی که مصرف شده در اجرای این برنامه‌های حداقل شیشگانه‌ای که در بعد از انقلاب اتفاق افتاد، واقعا ما دستاوردهای متناسب با انتظارات رو نداشتیم. خوشبختانه این برنامه در آستانه برنامه هفتم توسعه داره شروع به کار کرده که عرض کردم از همین نگاه من دارم نکاتی رو عرض بکنم. امیدوارم که انشالله مورد توجه برنامه ریزان و خصوصا همکاران خودم در مجلس قرار بگیره که بالاخره این مسئله رو با یک تغییر در ریل گذاری انشالله مسیر توسعه رو به سمت برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی درست در کشور انشاءالله متمرکز کنیم. نقاط ضعف و قوتی داشتیم، بالاخره نقاط و قوت دوستان توضیح دادن. من عرض کردم قرار هست که با یک نگاه انتقادی به این برنامه‌ها نگاه بکنم که به امید خدا بتونیم به تحقق نهایی برنامه مورد نظرمون کمک بکنیم. استحضار دارید که سند رابردی چشمنداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران توسعه یافتگی همه جانبه رو در افق 1404 هدف گرفته که خوشبختانه نگاه مقام معظم رهبری هم معطوف به این سند هست و دستور حضرت ایشون هم دلگرمی بیشتری برای ما ایجاد میکنه. ما باید بتوانیم ایران رو به عنوان کشور اول منطقه آسیای جنوب غربی انشاءالله برسونیم. این هدف بزرگ نیازمند نظام برنامه ریزی ورای مسائل سیاسی و گاهی متناقضی است که متاسفانه در طول سالهای گذشته انجام شده. بالاخره ما مسئله اصلی امروز ما مسئله اقتصاد هست. این رو باید به عنوان یک هدف شماره یک و اولویت دار در تحریزی برنامه هفتم هدف قرار بدیم و نباید سیاست هایی که به اسم سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شده همینطور در یه چارچوب کلی و شعاری باقی بمونه. باید ذیل این سیاست یک سری برنامه های توسعه‌ای مدون بشه که به اون تحقق برنامه مورد نظر خط بشه. موضوع از مسئله ای شکل میگیره که امروز دامنگیر کشور ما شده، بحث اقتصاد هست. ما در چارچوب این واقعیت ها به دو رهیافت بر صورت سرنوشتمون خط میشه، یک رهیافت جامعه محور و یک رهیافت نخبگان محور در این مسیر. این دو رهیافت مستقل از دولت ها هستن، هرچند که ما نباید نقش دولت ها به عنوان محرک، سیاستگزار، حمایتگر و تسهیل کننده این برنامه رو دور از نظر داشته باشیم. بالاخره نیاز به یک باز تعریف در برنامه توسعه ایران داریم. همچنین من از همکاران خودم و از عزیزان رادیو فرهنگ که همینجا هم باید مجددا تشکر بکنم، خواهش جدی من این است که به این موضوع خیلی با نگاه کارشناسی باید ورود بکنیم. به هر صورت 6 تا برنامه رو پشت سر گذاشتیم. امروز دیگه به عنوان مبتدی نیستیم که بخوایم بگیم آقا این برنامه رو شروع بکنیم، حالا بریم جلوتر ببینیم 5 سال بعد چه اتفاقی میفته. 6 برنامه در این کشور اجرا شده، به خوبی نقاط قوتش، نقاط ضعفش، ایراداتش رو داریم رسیدیم احصا کردیم. به همین منظور عرض من اینه که شماهایی که اومدید و پیش قدم شدید و تشکر میکنم، خود من هم اینجا اعلام میکنم، با دکتر حبیبی هم قبل از شروع برنامه هم عرض کردم که بنده در اون چهار شهرستانی که وظیفه نمایندگی رو بر عهده دارم یک گروه نخبگان علمی و البته بخشی از اینها نخبگان صنعتی هستند، علمی هستند، اساتید دانشگاهی هستند، بسیار علاقمند هستند که بیان در این زمینه با من و شما همکاری بکنن. انشاءالله از دید این عزیزان که تمام جزئیات رو میتونن بررسی بکنن هم خواهش من اینه که برنامه بره سراغ اینها که این مسئله رو انشاءالله داشته باشیم. چند تا مثال بزنم از مشکلاتی که در برنامه‌های گذشته داشتیم. به زعم من برنامه‌های گذشته ما فقدان یک جامعه نگری کلی رو در طرح‌های توسعه، نگاهمون نگاه جامعی به همه نیازهای کشور نبود. بی‌توجهی به نقش مردم، مقام معظم رهبری مکرر داره به این موضوع اشاره میکنه و واقعیت هم همین هست که اگر در این برنامه ها ما نقش مردم رو نبینیم، قاعدتاً باز در پایان برنامه هفته میرسیم به یه سری ضعف‌های دیگری که در این راه بهشون متوجه میشیم. این عدم رشدی که در شهرها و روستاها دیده میشود، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، متاسفانه به اینجا ختم شده که ما هنوز در کشور احساس میکنیم کشورمون پیشرفته نیست. یعنی جایی مشکلاتی داریم، نواقصی داریم. ما باید محوریت کار توسعه رو بر انسانهایی بگذاریم که در نقطه به نقطه این کشور دارن زندگی میکنن، نه در یک سری مناطق خاص، نه یک در مناطق ویژه‌ای که در متاسفانه نگاه خیلی از سیاسیون ما و برنامه ریزان ما امروز اصل شده که اگر قرار یک امکاناتی، اعتباراتی، امتیازاتی پخش بشه، اول اون 5-6 شهر یا شهرستان یا استان مد نظر قرار بگیره. این محوریت کارها رو ما باید بریم به سمت مردم که انشاءالله ضمن این که تا این برنامه حق بشه برای نسل آینده هم حرفی داشته باشیم. ما نگاهمون باید همه جانبه باشه به توسعه. در همین زمینه به عنوان کسی که کار کردم پیش از اینکه هم به نمایندگی انتخاب بشوم، با عده زیادی از دوستانم که عمدتاً در حوزه دانشگاه و صنعت کار میکردن به کرات دیدیم و الان هم خواهش میکنم گفتم این نکته رو مکرر دارم تأکید میکنم، ما باید از نخبگان محلی در بسترسازی منطقه عمران و آبادانی و سیاستگذاری استفاده بکنیم. این یکی از همون فکر میکنم حلقه های مفقود شده برنامه های ششگانه ما در سنوات گذشته بوده. البته منکر نیستم شاید در حد ناچیزی اتفاق افتاده، اما اگر قرار این رو در مقیاس کشوری بررسی بکنیم علل قاعده سهم ناچیزی دارن. توسعه کشور ما باید بر پایه علم و روزآمد کردن نظام آموزشی و تحقیقاتی صورت بگیره. این یکی از اون مشتقات برنامه آموزش سرزمینی ماست که این اتفاق باید بیفته تا ما بتونیم از اون ظرفیت هایی که داریم استفاده بکنیم. شما بهتر از من میدونید که امر توسعه هیچگاه متکی به مکان خاصی نیست. یعنی الزاماً تهران آباد بشه یعنی کشور درست شده، اصفهان آباد شده یعنی کشور درست شده. اینا جزئی از اون برنامه باید قرار بگیره. ما باید در برنامه های توسعه‌مون به طور مطلوب از مؤلفه های مختلف همه استانها و شهرستانها و نقاط مختلف کشور استفاده بکنیم تا بتوانیم انشاءالله این امر توسعه رو به نتیجه برسونیم. مسئله بعدی که متاسفانه توسعه در سرزمین ما هنوز به صورت ایدئال در ادبیات کشورمون ملموس نیست. برای گریز از توسعه نامتوازن، تکبودی و بخشینگری که تا الان اتفاق افتاده، ما نیاز به یک تحقیق علمی داریم.
درسته.
آسیب شناسی بکنیم، چرایی این موضوع رو باید کشف بکنیم تا تا بتوانیم انشاءالله در برنامه هفتم از این مسیر اشتباهی که رفتیم عبرت بگیریم، برگردیم. به صورت از این کارهای متأسفانه باید بگم جناب آقای دکتر مسی برادر خوبم و دوست داشتنیم هم در جلسه هستن، از ایشون هم خواهش میخوام بکنم، همکاران خودم هم در کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس هستن، از این نگاه نظام برنامه‌ریزی جزیره‌ای یک نقاط خاصی رو در طول این برنامه‌ها مد نظر قرار گرفته، یا گاهی اوقات به خاطر سیاسی کاری‌ها مقتضیات قومی، مقتضیات جناحی و سیاسی و اینها رو باید به صورت از بحث توسعه متوازن در کشور حذف کنیم تا به واقعیت‌های موجود کشورمون به هر صورت برسیم. و از این قبیل مطالب من زیاد یادداشت کردم، اصرار دارم در این جلسه وزین و محترم یکی دو نکته رو در ارتباط به حوزه خودم بگم. وقتی این حرفا رو دارم میزنم در بی شمار مصادیقی که میتونیم به صورت عینی در خدمت هموطنان عزیزمون مطرح بکنیم، من یک دو تا نکته رو عرض میکنم. در استان خوزستان اطلاع دارید که حدود 30 میلیارد بشکه نفت در مخازن استان خوزستان از جمله حوزه انتخابی بنده که شهرستان‌های مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا هست وجود دارد. نزدیک به 80% درآمدهای کشور از استان خوزستان هست. این نکات رو من عرض میکنم با دقت توجه بفرمایید، اون حرف آخر رو میخوام بگم. 85% انرژی برقابی کشور در استان خوزستان تأمین میشه و اون در حالی است که استان خوزستان در همین شرایطی که امروز مشکل داریم 740 روستا داریم دارای تنش آبی هستن. یعنی اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، غیر قابل هضم هست که با این ذخایر آب و انرژی روستایی که بالای سد هست، کنار سد هست، پایین سد هست بی آب باشن. تو حوزه انتخابی بنده که بارها گفتم یه چیز حدود 1265 روستا ما داریم، میانگین بهرمندی این عزیزان در روستای ما 6 در 24 ساعته. پر آب ترین حوزه انتخابی کشور، حدود 8 میلیارد متر مکعب آب شیرین قابل تنظیم، یعنی شیر آبش دست خودمونه، تو این حوزه هست اما تشنه هستیم، برای آب خوردن با مشکل مواجه هستیم. امروز با تانکر دارن آب رسانی میکنن به روستاهایی که با فاصله کمتر از 1 کیلومتر با این صدا هست. عرض من این است که حالا بالا دستی ها رو میگم کوهستانی مشکل مثلا خط انتقال داره، ما پایین دستی ها هم که به صورت ثقلی میتونیم یک آبی رو تو این لوله بندازیم برسه به دستشون هم مشکل داریم، نگاهی نشده. عرضم اینی که در طول سالهای گذشته این استعدادهایی که میتوانست اون منطقه رو تبدیل بکنه به یک قطب انرژی متاسفانه ندیدن و امروز در بدیهی ترین نیاز اون مردم با دچار مشکل هستیم.
جناب آقای دکتر ورناسری، من خیلی متشکرم. اولا خاطر نگاه منصفانه و نگاه نقادانه، بیشک همه این نفت ها و نهیب ها و اعتراض هایی که صورت میگیره، حالا چه توسط نمایندگان مردم چه توسط مردم، همه اینها در واقع دلسوزی هایی هست که ما بیش از هر چیزی برای سرزمینی به نام وطن داریم. همین صحبت های شما خودش میتونه نوید بخش این قضیه باشه که خوشبختانه به قول شما در مسیر ریل گذاری ما حداقل اول کار میدونیم که شما به عنوان نمایندگان مجلس و به عنوان اعضای فراکسیون میدانید و واقف هستید که علارغم همه دلنگرانی ها و دلسوزی ها کاستی های صورت گرفته و این کاستی ها باید ترمیم بشه و آسیب شناسی با حضور نخبگان صورت بگیره. من این مسائل و این موارد رو به فال نیک میگیرم و خوشحالم که حداقل این مسائل از طرف شما مطرح شد، چرا که گاهی وقتا اگر از طرف رسانه مطرح بشه این نقد وجود داره که حالا رسانه داره یه ور قضیه رو میکشه، ولی وقتی توسط خود نمایندگان مجلس که قانونگذار هستن مطرح میشه مسئله سویه دیگری پیدا می میکنه و بهتر هست. با همه این صحبت ها فکر میکنم در مسیر توسعه برنامه‌ای بشه که بشه دنبالش رو گرفت، پرسید، پرسجو کرد، جواب کار رو گرفت. به هر حال این برنامه شکل گرفته برای اینکه هم اعلام بشه به مردم که قراره چه اتفاقی بیفته و هم کارنامه‌ای در نهایت صادر بشه و امیدواریم کارنامه‌ای با نمرات بسیار خوب صادر بشه، چرا که میگم دغدغه همه ما بیشک حفظ وطن هست. خیلی متشکرم که وقت گذاشتی و توضیحات کامل دادی. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر در این زمینه
زنده باشید. خیلی متشکرم. ممنون شما.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ورناسری، عضو فراکسیون توسعه متوازن کشور. سپاس فراوان.
تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلاوت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، هر خاک تو بوسه میزنم. سرزمین با اصالت، رومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم سلامت تو همیشه پایداری. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلامت تو همیشه پایداری.
ساعت 11:48 است و شما در حال شنیدن برنامه آیین آغاز به کار، برنامه در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه که با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری بی نهایت سپاسگزاریم. اگر بخوایم پرسش‌هایی رو درباره اهمیت موضوع توسعه متوازن مطرح بکنیم، یکی از مهمترین پاسخ‌ها به این پرسش‌ها موضوع تحقق عدالت هست. در واقع توسعه متوازن در کشور ایران به دنبال گسترش فرصت‌های برابر و عدالت هست که در این زمینه در طول این چند سال کارهایی صورت گرفته، ولی به صورت منسجم همچنان در رسانه کارهای زیادی باید انجام بشه و برنامه در مسیر توسعه سعی می‌کنه همین امر رو، همونطور که نمایندگان محترم مجلس هم اشاره کردن، به تحقق برسونه و با بررسی همه جانبه این مسئله نقشه راه موضوع توسعه متوازن رو در کشور روشن و شفاف کنه. در همین جا دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی که پیرامون نیازهای مردم محروم و لزوم برقراری عدالت همراه با توسعه متوازن برای ما صحبت کنه. حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور اینجا در برنامه آیین رونمایی برنامه در مسیر توسعه حاضر هستند. حاج آقای احمدی سلام، ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان مجریان دستاندرکاران، حضار عزیز، همکاران بزرگوار خودم، با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، آرزوی طول عمر همراه با عزت و برکت و سلامت تا ظهور امام زمان جهت مقام معظم رهبری، به عرض تقدیر و تشکر ویژه از همکاران عزیزی که فراکسیون توسعه متوازن رو ایجاد کردن با دغدغه‌های خاصی که داشتن و تعامل بسیار خوبی که با صدا و سیما ایجاد کردن و این بستر و زمینه رو ایجاد کردن که در یک فضای علمی مسائل مربوط به توسعه متوازن بحث بشود، تحلیل بشود، تنقیح بشود، تبیین بشود و مردم عزیز ما که شنوندگان بسیار خوبی هستند و علاقه وافری هم به رادیو فرهنگ دارن، مستمعین زیادی هم دارن، به قضاوت بنشینن و ببینن مجلس در برنامه توسعه متوازن چه اهداف، چه برنامه‌ها و چه مسائلی رو داره دنبال میکنه.
حاج آقای احمدی، ما میخواییم درباره یه پیرامون نیازهای مردم محروم و لزوم برقراری عدالت همراه با توسعه متوازن صحبتهای شما رو بشنویم. در خدمت شما هستیم.
شاید که بحث توسعه یک بحث مهمیست و مفهوم بسیار وسیعی داره که معمولاً میگن از غرب گرفته شده. سه دیدگاه در رابطه با توسعه وجود داره. بعضیا گفتن چون توسعه از غرب گرفته شده و نگاه غربی به اون است، اصلا این رو رها کنیم و به عنوان یک شجره ممنوعه و درخت ممنوعه کنار بگذاریم. نگاه دوم بر توسعه این است که اون چه که غرب در بحث پیشرفت اقتصادی داره با خارج از مسائل و موارد الزامات اون بپذیریم. نگاه سوم اینه که الگوی توسعه رو بومی کنیم. چه ایرادی داره؟ بحث توسعه در غرب تحقق پیدا کرده، رشد اقتصادی صورت گرفته، رشد علمی صورت گرفته، ما هم با اون نگاه علمی بیایم این را بومی سازی کنیم و در کشور نهادینه کنیم. اما آیا توانسته ایم این بومی سازی رو در کشور انجام بدیم؟ و اصلا مفهوم توسعه متوازن نامتوازن قطعا در این نگاه، در این برنامه، در آینده بحث میشه، تحلیل میشه. من بستر بسیار خوبی رو واقعا برای این جریان میبینم و خلأی وجود داشت که نمی توانستیم بحث و مقوله توسعه رو، توسعه متوازن رو، نامتوازن رو، توسعه پایدار رو و اون مقولاتی که در رابطه با توسعه هست به جامعه معرفی کنیم و تبیین کنیم و آشنا کنیم. یکی از سوالاتی که عزیزان داشتن از یکی از افرادی که مورد سوال قرار گرفته بودن، وقتی سوال کرد توسعه متوازن چیه، پاسخی نداشت. چرا؟ چون ما نتوانستیم فرهنگ سازی کنیم بحث توسعه را و من این رو واقعا به فال نیک میگیرم. اما آیا ما توانستیم جامعه ما، مردم ما، روستاهای ما، شهرهای ما با مقوله توسعه متوازن توانستند مشکلاتشون رو حل بکنن یا صرفاً برنامه‌هایی بوده در راستای نظریات علمی، تدوین برنامه‌های چشم‌اندازها در توسعه پایدار یا توسعه متوازن صرفاً نظریاتی تبیین شد اما در عمل ما با مشکل مواجه شدیم و نتوانستیم اون چه که جامعه ما خواست گاه اون هست اون را انجام بدیم. لذاست که به نظر من مجلس و نمایندگانی که این فرکسیون رو تشکیل دادن در دو مقوله دارن این قضیه رو دنبال میکنن، یکی در بحث تقنین و قانونگذاری. خب ما در بحث توسعه روستایی سال 84 یه قانون رو، یه ماده واحد رو تدوین کردیم، اما توانستیم توسعه روستایی رو با توجه به اون مواد تدوینی اون توسعه رو ایجاد کنیم، توسعه متوازن رو ایجاد کنیم. به نظر بنده حالا یه مقداری اقداماتی انجام گرفته منصفانه اگر بخوایم نگاه کنیم، ولی به اون نگاهی که نگاه اسلام هست، نگاه مکتب هست، نگاه انقلاب هست، نظام جمهوری اسلامی، اون رو مطالبه کنه به عنوان توسعه متوازن به اون نرسیدیم. توسعه متوازن در مقوله های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، همه اینا رو شامل میشه. آیا ما توانستیم در بحث تقنین و قانونگذاری به اینجا برسیم؟ مطلب دوم اینه که این فرکسیون، همینطوری که برادر عزیزم آقای دکتر خدابخشی و آقای دکتر ورناصری بیان کردن، دنبال نظارت بر توسعه متوازن در کشوره. یعنی اگر قوانینی تدوین شده، تنظیم شده، نظارت جامعی هم باید صورت بگیره که آیا در بحث توازن اعتباراتی که دیده شده، این اعتبارات در جای خودش هزینه شده یا نشده. بحث توسعه روستایی، توسعه متوازن روستایی آیا محقق شده یا نشده. یعنی مجریان امر آیا توانستن به اون قانون جامعه عمل بپوشانن یا صرفاً قانونی تدوین شده و تمام. در بحث سوالی که از تالی فرمودید، به نظر من اون توسعه متوازنی که مورد نظر نظام جمهوری اسلامی هست محقق نشده. من یه مثالی میزنم، دوستان از منطقه خودشون مثالی زدن، من میخوام یه مثالی از شهرستانهای عسلویه، جم، کنگان و دیر بزنم. شما در بحث توسعه صنعتی، انفجار صنعت از در شهرستان عسلویه، در شهرستان جم، در شهرستان کنگان، در شهرستان دیر، اما ما زیر ساختار رو ایجاد کردیم. تورم، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، الا ماشاءالله ما در اونجا داریم. بحث زیر ساختا مثل آب، چرا ما باید امروز با مشکلات آب مواجه بشیم؟ چه در استان خوزستان، چه در بحث استان بوشهر و استانهای دیگر. چون نتوانستیم اون توسعه متوازنی که مورد نظر نظام جمهوری اسلامی هست محقق کنیم و اون عدالت اجتماعیه. در واقع
احمدی، این دغدغه ها خیلی زیاده، ولی این آیین رونمایی اولین برنامه هست که قرار بر معرفی برنامه هست. فرصت هست که در برنامه‌های آینده بیشتر راجع به همین مسائلی که شما حرف می‌زنید و دغدغه‌های مردم هم هست صحبت بکنیم، برای اینکه فرصت بشه دو نماینده دیگر هم باهاش سخنرانی کنم. من هم ازتون پوزش می‌طلبم، هم ازتون خواهش می‌کنم که انشالله در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم و بتونیم صحبت‌های شما رو بشنویم. سپاس فراوان که در این جلسه حاضر شدید، از صحبتاتون بی‌نهایت استفاده کردید.
تشکر ویژه.
سپاس فراوان. آیین آغاز به کار برنامه در مسیر توسعه. شبکه رادیویی فرهنگ. و حالا در ادامه برنامه از جناب آقای دکتر مرتضی محمودوند، رئیس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عضو هیئت مؤسس فراکسیون توسعه متوازن کشور و نماینده مردم شریف خرم‌آباد دعوت می‌کنیم تا تشریف بیارن و صحبت‌های ایشون رو بشنویم. جناب آقای دکتر محمودوند سلام، خوش آمدید به این برنامه، در خدمت شما هستیم. بدونی که فرصت رو از دست بدیم، صحبت‌های شما رو میشنویم. بفرمایید جناب آقای دکتر محمودوند.
سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جا دارم تشکر کنم از صدا و سیما، مخصوصا رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم.
خودم علاقه زیادی به این رادیو دارم. این رادیو مباحث